ساعت 16 به وقت تهران، شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید. امروز شنبه ششم خرداد سال 1402 خورشیدی برابر با 27 مه سال 2023 میلادی است. شاهین بشیری هستم، میزبان شما در این بخش از برنامه رادیو فردا و تا یه 30 دقیقه پیش رو مجموعی از خبرها و گزارش‌های متنوع رو با همراهی همکارانم به آگاهیتون میرسونیم. اما پیش از هر چیز تازه‌ترین خبرها رو بشنویم از همکارم نسرین افشار.
سپاسگزارم و سلام به شنوندگان رادیو فردا. گزارش از ولایت نیمروز در افغانستان از درگیری مرزبانان ایرانی با نیروهای طالبان در مناطق مرزی ولایت نیمروز خبر می‌دهد. روزنامه 8 صبح افغانستان امروز صبح به نقل از منابع محلی از آغاز این درگیری‌های مسلحانه در ولایت نیمروز خبر داده است. خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران میگوید این درگیری‌ها همچنان ادامه دارد. هنوز مقامات رسمی طرفین این خبر را تایید نکردند. خبر درگیری میان نیروهای دو طرف در حالی منتشر می‌شود که از هفته گذشته پس از هشدار جدی ابراهیم رئیسی درباره موضوع حقابه ایران، مقامات تهران و کابل درگیر تنش لفظی بودند. بر اساس قرارداد سال 1391، افغانستان باید سالانه 850 میلیون متر مکعب از آب رود هیرمند را به ایران بدهد، اما عدم تعهد افغانستان به این قرارداد به ویژه در سالهای گذشته به یکی از چالش‌های جدی بین دو کشور تبدیل شده است. طالبان دلیل عدم اجرای این تعهد را بحران آب در افغانستان اعلام کرده است. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی در واکنش به سخنرانی اخیر رئیس جمهور اوکراین این سخنان را انحراف افکار عمومی خواند. ناصر کنعانی بار دیگر با بیان اینکه ایران مخالف جنگ در اوکراین و استمرار آن است، گفت سخنان رئیس جمهوری اوکراین ادعای واهی برای دریافت بیشتر کمک‌های تسلیحاتی از غرب است. جمهوری اسلامی در حالی از مخالفت با جنگ در اوکراین سخن می‌گوید که با ارسال پهپادهای تهاجمی به روسیه در تهاجم این کشور به اوکراین کمک کرده است. آقای زلنسکی روز چهارشنبه در سخنانی ویدیویی از مردم ایران پرسیده بود همدستی با تروریسم روسیه به چه دردتان می‌خورد و چرا شما در کنار یک دولت اهریمنی هستید. در واکنش به سخنان او بسیاری از کاربران شبکه‌های اجتماعی گفتند مردم ایران در تصمیم‌گیری‌های جمهوری اسلامی نقشی ندارند. اعزام تیم‌های ملی ژیمناستیک ایران در رقابت‌های قهرمانی جوانان آسیا به دلیل نداشتن ایمیل لغو شد. خبرگزاری ایسنا با اشاره به برگزاری مسابقات جوانان آسیا در سنگاپور دلیل غیاب تیم ایران را نداشتن ایمیل برای انجام مراحل ثبت نام تیم ملی عنوان کرده است. آنطور که رسانه‌های ایران گفتند 3 هفته مانده به آغاز مسابقات باید کار ثبت نام انجام شود، در حالی که بودجه این اعزام فراهم شده بود و اعضای تیم تا روز جمعه در اردو حضور داشتند، اما به دلیل نداشتن ایمیل ثبت نام صورت نگرفته و اعزام لغو شده است. در مورد اینکه چرا تیم ژیمناستیک ایران هنوز ایمیل ندارد توضیحی داده نشده. جانشین وزارت دفاع جمهوری اسلامی روز شنبه گفت موشک خیبر ظرف 12 دقیقه میتواند به مقصد برسد. به گفته مهدی فرحی موشک خرمشهر 4 برد 2000 کیلومتری دارد و چون سیستم ماهواره آن قطع است هیچ جنگ الکترونیکی بر آن اثر نمی کند. آمریکا و فرانسه در واکنش به تازه ترین آزمایش موشکی جمهوری اسلامی آن را یک تهدید جدی و همچنین نقض قطعنامه 2031 شورای امنیت سازمان ملل متحد دانستند. در پیوست این قطعنامه از ایران خواسته شده بود که از انجام هر گونه فعالیتی در ارتباط با موشک‌های بالستیک که برای قابلیت حمل سلاح‌های اتمی طراحی می‌شوند خودداری کند. اما از آن زمان تا کنون جمهوری اسلامی بارها به آزمایش موشک‌های بالستیک دوربرد اقدام کرده است.
مشروع خبرها رو میشنیدید از همکارم نسرین افشار، اما چکیده از آنچه در این مجله تقدیمتون میکنیم. گفته یک نماینده مجلس رو بررسی میکنیم که تاکید کرده پشت اعمال فیلترینگ بازاری 40 تا 50 هزار میلیاردی نهفته است.
بخش های مختلف دولتی و همچنین بخش های مختلف خصوصی در ایران از هر فرصتی از هر امکانی سعی میکنند رانت تولید بکنند و از این درآمد.
واکنش ها به آزادی اسدالله اسدی دیپلمات متهم به اقدامات تروریستی در خاک اروپا رو دنبال میکنیم.
آزاد کردن یک تروریست و فرستادن اون به ایران که ازش استقبال گسترده بشه چیزی نبود که مردم اینجا حتی میخواستن.
کشمکش بین حامیان جمهوری اسلامی درباره لایحه حجاب موضوع گزارش‌های بعدی ماست. همه اینها رو در این مجله بعد از ظهر خواهید شنید، پس با ما همراه باشید. در حالی که فیلترینگ همه شبکه‌های اجتماعی در ایران همچنان ادامه دارد، جلال رشیدی کوچی یک نماینده مجلس گفت که پشت اعمال فیلترینگ گسترده بازاری 40 تا 50 هزار میلیارد تومانی شکل گرفته که بجز برخی دستگاه‌ها و افراد حکومتی کسی به آن راه ندارد. پیشتر اعلام شده بود که تصمیم به فیلتر شدن شبکه‌های اجتماعی توسط شورای امنیت کشور گرفته شده که ریاست آن با وزیر کشور است. در مصاحبه‌ای که ساعتی پیش با مهدی مهدوی آزاد تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان داشتم، نظر وی رو در این زمینه جویا شدم. مهدی مهدوی آزاد:
موقعی که از فساد ساختاری در ایران صحبت می کردیم، یعنی که به بخش های مختلف دولتی و همچنین بخش های مختلف خصوصی در ایران از هر فرصتی از هر امکانی سعی می کنند رانت تولید بکنند و از این درآمد سازی بکنند. منتها بازارهای کلاسیکی وجود داشت. شما از بازار مسکن و ساخت و ساز می تونستید شروع بکنید تا جایی مثل بازار طلا و بازار ارز و نهایتا صادرات یا واردات کالاهایی که نیاز به مجوز داشت. منتها در یک دهه اتفاق عوض شده. در واقع شما با حکومتی مواجه هستید، با ساختار نظامی امنیتی مواجه هستید که از هر فرصتی، از هر امکانی، از هر روزنه ای استفاده میکنه برای درآمدزایی. موقعی که به بولتن هایی که اخیرا توسط گروه های هکری منتشر شده مراجعه میکنید، ببینید نیروهای نظامی ایران ظاهرا یکی از مشاغلشون فروش اطلاعات به کشورهای بیگانه شده. این رو شما از اظهارات مقامات ارشد سپاه میتونید در بیارید که از نیروهای ایرانی در کرانه باختری و لبنان شما بگیرید بیاید تا نیروهای سپاه قدس در داخل ایران میگن دارن اطلاعات میفروشن. واردات هر کالایی، صادرات هر کالایی، تولید هر کالایی شما بگید تا حوزه فرهنگی، بودجه عظیمی که به اصطلاح برای مبارزه با تهاجم فرهنگی یا حفاظت از حکومت تولید میشه، بودجه عظیمی که چند برابر برای دور زدن مثلا تحریم ها استفاده میشه علاوه بر سود سرشار، مجموعا میخوام بگم شما با حکومتی مواجه هستید که دیگه شغل اصلی خودش، یعنی تمشیت امور شهروندان رو کنار گذاشته، مثل یک دلال، مثل یک کاسب یا بعضی وقتا مثل یک دوست عذرخواهی میکنم، صرفا دنبال منافع مالی خودش از هر سوراخی استفاده میکنه و بسیار شما میتونید موارد پیدا بکنید از جمله همین مسئله فیلترینگ که شما میبینید پشت پرده این دستورات بعضی وقتا سود مالی حکومته. یکی از بدترین موارد این مسئله واکسن بود، خاطرتون هست، واکسنی که شما از آسترازنکا 2 تا 3 یورو میتونستید از ثروت کوآکس در ایران بخرید، علی خامنه‌ای اومد ممنوع کرد در مقطع، واسه اینکه ستاد اجرایی فرمان امام یعنی امپراتوری مالی خودش عددی چند برابر سود به دست بیاره.
خب اشاره کردین به آقای خامنه ای، اصلا مسئله فیلترینگ رو شاید ما بتونیم به آقای خامنه ای مربوط بدونیم، چون بار اول انتقاد کرد از به قول خودش ول و رها بودن شبکه های مجازی و این باعث شدش که کسانی که رأس این مسئله هستن به این فکر بیفتن که فیلترینگ رو ایجاد بکنن، نمیدونم شبکه اینترنت داخلی رو ایجاد بکنن و اینها، ولی الان ما میبینیم عملا باز هم فرقی نکرده، یعنی مردم با خریدن VPN ها همچنان به هر حال دارن به همون شبکه هایی که میخواستن میرن و همچنان ادامه میدن. پس عملا حرف آقای خامنه ای به نتیجه ای نرسیده، فقط این وسط یک بودجه ای به مردم تحمیل شده.
حرف خامنه ای شاید هم به نتیجه رسیده باشه، مشکل شاید من و شما این هستش که باور نمی کنیم رهبر یک حکومت پشت پرده حرف های ایدئولوژیکش بعضی وقتا فساد مالی است و سود خودش. مثلا اینکه شاید سخت باور کردنش، ولی واقعیت اینه که همینطوره. ببین این تخمینی که آقای تشریح کوچی میزنه در مورد عدد سنگین 40 تا 50 هزار میلیارد تومان، میدونید خیلی فراتر از تخمین‌های اصولا زده میشد. حداقل بخش دولتی میزنه، مثلا وزارت ورزش سال 92 میگفت 70% ایرانی‌ها فیلتر شکن مصرف میکنه. اگه شما قیمت متوسط رو بگیرید به عدد حدودا سالانه 20 هزار میلیارد تومان میرسید. یا اگه شما تخمین روزنامه همشهری رو ملاک بگیرید به 1401 4 5 ماه پیش، اون رو حساب کنید یه عدد حدود 6500 میلیارد تومان در ماه میرسید. اما حرفای آقای رشید کوچی نمیتونه همینجوری از در واقع الکی و همینجوری انداختن یک عدد باشه. موقعی به عمق این ماجرا نگاه میکنید و سایر تحولات رو کنار هم میگذارید، سایر تجربیات تاریخی ایرانیان رو در تاریخ معاصر جمهوری اسلامی کنار هم میگذارید، میبینید که نه، حکومت واقع به واقع ظاهرا پشت پرده یه حداقل یکی از انگیزه‌هاش منافع مالی هست. من یک نمونه رو براتون گفتم، مسئله واکسن. هیچ چیزی جز منافع مالی ستاد اجرایی فرمان امام و علی خامنه‌ای نمیتونست اون دستور مسخره رو توجیه کنه. به بهای مرگ ایرانیان پول در آوردن. یک نمونه دیگه فیلترینگ تلگرام هست. بعد از اعتراضات 96 تنها کاری که حکومت کرد در سال 97 تلگرام رو فیلتر کرد. همون زمان بسیاری از کارشناسان نزدیک به وزارت مخابرات میگفتن هدف اصلی این مسئله در واقع اونجوری که ادعا میشه علی خامنه‌ای میگه تلگرام و نمیدونم اعتراضات و تهاجم فرهنگی نیست، بلکه مخابراتی است که در خدمت سپاه است، متعلق به سپاه پاسداران هست و مخابرات بابت اس ام اس ها یا پیام های صوتی یا تلفن ها سود سرشاری میبره و تلگرام داشت این بازار رو تخریب میکرد. بنابراین دوباره تکرار میکنم، پشت پرده انگیزه اصلی بسیاری از تصمیمات حکومتی، بسیاری از مجوزها، مقررات، دستوراتی که داده میشه منافع مالی هست. باز یه نمونه سوم اگه بخوام بزنم، مسئله تحریم‌های آمریکا سفیدی دیگه الان ثابت شده، فکر نمیکنم کسی تردید داشته باشه، حداقل بخش بزرگی از کارشکنی‌های سپاه پاسداران یا روحانیت تندرو در مقابل رابطه با آمریکا صرفا منافع مالی میلیارد دلاری است که از دور زدن تحریم‌ها به دست میاره. اگر نه هیچ انگیزه دیگه، هیچ دلیل دیگه نمیتونه این رو توجیه بکنه. موقعی که میلیاردها دلار از دور زدن تحریم به قول خودشون از مبارزه با استکبار سود میبرن، طبیعتاً میان یتشب بسو به کل هشیش از زمین و زمان بهانه جور میکنن برای اینکه این سیاست آمریکا سیزی رو ادامه بدن.
گفتگویی بود با مهدی مهدوی آزاد. اما در پی توافق جمهوری اسلامی ایران و بلژیک و با وساطت عمان، اسدالله اسدی دیپلمات ایرانی محکوم به طرح‌ریزی برای اقدام تروریستی در اروپا با الیوی فاندکاستیل شهروند بلژیکی زندانی در ایران مبادله شد. دریا صفایی نماینده ایرانی تبار پارلمان بلژیک در گفتگو با مهدی طاهباز درباره تبادل این دو زندانی توضیح می‌دهد.
خب حقیقتا ما از همون اول هر کاری از دستمون بر اومد این کار انجام دادیم که این اتفاق نیفته، چرا که طبیعتا بسیار آزاد کردن یک تروریست و فرستادن اون به ایران که ازش استقبال گسترده بشه چیزی نبود که مردم اینجا حتی میخواستن. ولی خب متاسفانه دیدیم که افکار عمومی اینجا از طرف دیگه شهروند بلژیکی الیوی واندکاستیل خواهان بود، یعنی میخواست که اون شهروند نجات داده بشه، به هر قیمتی هم که شده پرداخت بشه هزینش. خب در این دو دستگی افکار عمومی بود که در نهایت دولت به این سمت سوق داده شد که شهروند بلژیکی رو نجات بده. خب مسلما جمهوری اسلامی هم خواسته دیگه ای جز آزاد کردن تروریست خودش نداشت. اما این اتفاق تا چه حد احتمالش میدادم که بیفته حقیقتا در یک مقطعی از زمان بسیار کم بود، یعنی اون زمانی که ببینید الان این طرح رو که دولت آورد به مجلس و متاسفانه این تصویب شد و تبدیل به قانون شد، استرداد زندانی جمهوری اسلامی، یک سال پیش این طرح به تصویب رسید. اما پس از اون که انقلاب زن زندگی آزادی در ایران جان گرفت و جریان داشت تا زمانی که این انقلاب به فعالیت خودش ادامه میداد، نه بلژیک نه هیچ کشور اروپایی دیگه جرأت نمی کرد همچین کاری رو انجام بده که یک تروریست رو آزاد کنه. چرا؟ که می دونست که در قبال افکار عمومی بسیار زیر فشار قرار خواهد گرفت و این اصلا قابل قبول نیست. اما زمانی که اینجا تصور میکنه که انقلاب ایران یک جوری الان در مقطع خابیده خودش هستش، به این سمت سوق داده میشه که بالاخره من باید شهروند اروپایی بلژیکیمو نجات بدم، هموطنمو نجات بدم، این وظیفه هر کشوریه که شهروند خودش رو نجات بده. ما هم که حالا فعلا با همین دولت تروریست جمهوری اسلامی طرف معامله هستیم، پس مجبوریم به این خواسته تد بدیم. و متاسفانه این گونه بود که اونها در واقع از اینکه مردم ایران الان آینده آلترناتیو آینده ایران رو همین الان ها در دسترس ندارن
اقدام خودشون رو عملی و نهایی کردن.
در رسانه‌های بلژیک واکنش چه بوده نسبت به آزادی آقای اسدی و از اون طرف تبادلش با آقای فاندکاستیل؟ بین رسانه‌ها و بین مقامات و مسئولان بلژیکی آیا تفاهم و نقطه نظر مشترکی وجود داشته یا اینکه این کار با مخالفت‌ها هم روبرو شده؟
ببینید، اینجا یک جور تابوی خیلی خاصی راجع به اولیوی فاندکاستیل شهروند بلژیکی وجود داشت و اون این بود که میگفتن این بیگناهه. وظیفه هر دولت و هر کشور و هر ملتیه که شهروند خودش رو از هر جایی که گیره نجات بده و در هر صورت اسدالله اسدی یک روز آزاد خواهد شد، چرا که نه که الان جون اینو بتونیم نجات بدیم که در حال مرگ و مردنه. در حقیقت دو دستگی افکار عمومیه. خب هیچ کس، هیچ شهروندی نمیخواد یک تروریست آزاد بشه، ولی وقتی که کفه فاندکاستیل اولیویا رو میذاشتن میدیدن که خب از طرفی شاید ارزش اینو داشته باشه که جانی رو نجات بدیم. ببینین سخت گفتنش، من به عنوان یک سیاستمدار و به عنوان یک ایرانی تبار که جمهوری اسلامی رو از داخل و خارج میشناسه، مسلما انتخابم اینه که باج ندن به جمهوری اسلامی، چون که جمهوری اسلامی هر روز وحشی‌تر از روز قبل میشه. ولی دولت‌های غربی جور دیگه‌ای میتونن به این مسائل نزدیک بشن. اونا فکر رأی انتخابات دوره بعدیشون هستن، فکر این هستن که اگر من شهروندمو نجات بدم در دوره بعد به من بیشتر اعتماد میکنن، میگن ببین این برای ما ملت چه کار میکنه یا چه کار نمیکنه. از این دیدگاه که بهش نزدیک بشیم، متوجه میشیم که چرا دولت اینجا هر کاری میکرد که این شهروند بلژیکی رو نجات بده.
و خانم صفایی، فکر میکنین که تبعات این تبادل چه هست؟ چه از سوی جمهوری اسلامی این که گسترش بده اقداماتش رو در اروپا و چه به لحاظ خطراتی که افراد دو تابعیتی یا تک تابعیتی خارجی رو در سفر کردن به ایران تهدید میکنه؟
ببینید، حقیقتاً باج دادن راه در واقع مماشات با یک دولت تروریستی و مثل جمهوری اسلامی نیست. در حقیقت بالاخره در یک جایی اروپایی ها هم دلشون میخواد به یک راه حل نهایی برسن، ولی اون راه حل نهایی فقط کلیدش دست مردم ایرانه. در واقع یک جایی این مسئله گیر کرده و باز هم دولت های غربی دارن به این سمت پیش میرن که خب تبعات در واقع خابیدن یا به اصطلاح کمی رکود این انقلابه که به این سمت پیش میرن، نه مثل که ما طرف صحبتمون ایناست. طبیعتا تبعات خوبی نداره برای مردم ایران، برای انقلاب ایران. طبیعتا تبعاتی که داره، خب 44 ساله به عملیات تروریستیش در همه جای دنیا، حتی در 5 قاره جهان این عملیات تروریستی کرده. در واقع این چیزیه که جمهوری اسلامی بهش ادامه خواهد داد، چه آزاد بکنن چه آزاد نکنن. یک دولت تروریستی، در واقع داشتن گروگان‌های خارجی در ایران، نقطه اهرم فشار جمهوری اسلامیه و ما باید یک جوری مشخص کنیم به اینکه آینده آلترناتیو ایران کی میاد و زمانی که ما این کار رو باید میکردیم و کردیم، دولت‌های غربی جرأت نمیکردن به یه همچین اقداماتی. متاسفانه الان دوباره این درها باز شده و بله، عملیات تروریستی در اروپا ممکنه دوباره انجام بشه. جمهوری اسلامی هیچ ابایی از این مسائل نداره، چون براش تاوان خاصی هم نمیده.
گفتگویی بود با دریا صفایی. وزارت خارجه بریتانیا در اخطاری جدی به شهروندان تک تابعیتی و دو تابعیتی این کشور که روز پنجشنبه منتشر شد خواست که از سفر به ایران خودداری کنند. در این اخطاریه تاکید شده که شهروندان بریتانیایی و ایرانی تبار، ایرانی بریتانیایی در کشور ایران در خطر چشمگیر بازداشت، بازجویی یا دستگیری خودسرانه خواهند بود و صرف داشتن پاسپورت بریتانیایی می تواند آنها را به هدف مقامات جمهوری اسلامی تبدیل کند. در همین زمینه دیدگاه امید شمس، کارشناس مسائل حقوق بشر در لندن را بشنوید.
هشدار وزارت خارجه بریتانیا به شهروندان دو تابعیتی و شهروندان بریتانیا درباره سفر به ایران از چند جنبه اهمیت داره. یک جنبه اون میتونه این باشه که احتمالاً نشونه ای از این خواهد بود که بریتانیا تلاش داره که اقدامات جدی‌تری علیه جمهوری اسلامی انجام بده، به ویژه در رابطه با مسائل منطقه‌ای و مسائل برجام و همینطور مسائل در واقع فعالیت‌های تروریستی سپاه. این یکی از احتمالاتی است که وجود داره. و نکته دومی نزدیک با توجه به اقدامات اخیری که بریتانیا انجام داده، از جمله تحریم ها و دور جدید تحریم هایی که وضع کرده و همچنین تحقیقاتی که درباره مرکز اسلامی شروع کرده که همین حالا منجر به تعطیلی موقت این مرکز شده و میتونه در واقع مقدمه ای باشه برای برچیده شدن مرکز اسلامی جمهوری اسلامی در بریتانیا و همینطور متعاقب اون در اروپا، منتظر یا پیش بینی میکنه که جمهوری اسلامی دست به اقدامات طرفجویانه بزنه یا سعی بکنه که دیپلماسی گروگانگیری خودش رو ادامه و گسترش بده. در نتیجه این هم بخشی از در واقع اون دلایلی هستش که بریتانیا احساس میکنه که شهروندانش در ایران امن نخواهند بود. اما ما از تاثیرات اون میشه گفتش که در واقع این بیانیه میتونه به نحوی الگویی بشه برای سایر کشورهای اروپایی در رابطه با ایران و ایران رو به عنوان کشوری ناامن برای سفر در نظر بگیره. یکی از نکاتی که بسیار مهم هست توجه به اون این هستش که علی رغم تمام تلاش هایی که برای در واقع این مسئله میشه که جلوی دیپلماسی گروگانگیری جمهوری اسلامی گرفته بشه، متاسفانه همچنان هم شهروندان دو تابعیتی هم شهروندان تک تابعیتی کشورهای مختلف اروپایی و غربی به طور کلی همچنان متاسفانه به ایران سفرهای بدون هشدار و بدون در واقع در نظر گرفتن مسائل امنیتی رو انجام میدن و این باعث میشه که هم خودشون به خطر بیفتن و هم دولت‌های اروپایی رو در یک موضع ضعف بذاره، چون ما با یک حاکمیتی طرف هستیم که عملاً به عنوان یک دولت عمل نمی‌کنه در سطح جهانی، بلکه به عنوان یک نظام تبهکاری مثل یک شبکه تبهکاری و راهزنی عمل می‌کنه و به همین واسطه هیچ یک از قوانین بین‌المللی رو خودش رو ملزم به رعایتش نمی‌دونه و تنها به نتیجه ای فکر میکنه که میتونه به هر وسیله‌ای بهش دست پیدا کنه و اون وسیله رو بدون هیچ در واقع ملاحظات حقوقی و اخلاقی مورد استفاده قرار میده.
گفتگوی بود با امید شمس. اما در حالی که زنان و دختران در ایران با وجود سرکوب‌های حکومتی همچنان به نافرمانی مدنی خود علیه حجاب اجباری ادامه می‌دهند، کشمکش بین حامیان جمهوری اسلامی درباره لایحه حجاب ادامه دارد و جنگ لفظی آنها به رسانه‌ها و تریبون‌های عمومی کشیده شده است. حسن جعفری نگاهی کرده به این کشمکش‌ها.
یک مقام ارشد می‌گوید مخالفت مدیر کیهان با لایحه حجاب بازی در زمین دشمن است و حسین شریعت مداری هم پاسخ می‌دهد شما اصلاً این لایحه را نخوانده‌اید. این بخش بسیار کوچکی از کشمکشی است که این روزها در بین مقام‌ها و هواداران جمهوری اسلامی درباره لایحه حجاب جریان دارد. ماجرا از 10 روز پیش آغاز شد که علی بهادری جهرومی سخنگوی دولت ابراهیم رئیسی خبر داد لایحه حجاب به مجلس می‌رود.
دولت با ارسال لایحه پیشنهادی قوه قضاییه به مجلس موافقت کرد. انشالله تقدیم مجلس محترم شورای اسلامی خواهد شد که اونجا هم انشالله با سرعت مورد رسیدگی قرار بگیره.
صحبت‌ها درباره این لایحه ابتدا در حد کلیات بود تا روز چهارشنبه که متن کامل این لایحه در رسانه‌ها منتشر شد. انتقادهای هواداران حکومت از این متن چنان بالا گرفت که سخنگوی دولت گفت متن منتشر شده نادرست است و اصلاحاتی در این نسخه صورت گرفت. مخالفت‌ها همچنان ادامه یافت و حتی سر از خطبه‌های نماز جمعه درآورد. شاید بتوان اساره مخالفت‌ها را در این جمله محمد مهدی حسینی همدانی امام جمعه کرج خلاصه کرد: این لایحه جلوی فرو ریختن دیوار برلین را نمی‌گیرد.
این لایحه اون روح حاکمش نمیتونه با این مبارزه بکنه، نمیتواند جلوی فرو ریختن دیوار برلین رو بگیره.
نماینده علی خامنه‌ای در استان البرز همچنین از نمایندگان مجلس خواست در بررسی این لایحه دشمنی شناسیشان را حتی از این هم بالاتر ببرند.
عزیزانی که دنبال میکنن و دارن تنظیم میکنن باید دشمنی شناسی خودشون رو بالا ببرن.
دیگر امامان جمعه هم علیه لایحه ارائه شده به مجلس شمشیر را از رو کشیدند و احمد علم الهدا امام جمعه مشهد گفت، نقل قول: آیا این لایحه حجاب است یا لایحه صیانت از بی‌حجابی؟ امروز همه دین، موقعیت و ارزش اجتماعی ما به حجاب گره خورده است. چند روز پیش هم شماری از زنان هوادار جمهوری اسلامی در نزدیکی ساختمان ریاست جمهوری در تهران تجمع کردند و تلویزیون جمهوری اسلامی این تجمع را پوشش داد.
در مورد لایه حجاب که اصلا با شرایط دین ما، کشور شهید پرور ما سازگاری نداره، این بود که تصمیم گرفتیم بلافاصله با دوستان راه افتادیم اومدیم پاستور.
در لایه حجاب که به مجلس ارائه شده، مخالفان حجاب اجباری مشمول تذکر، جریمه‌های نقدی و سپس تعقیب قضایی و محاکمه می‌شوند. با این حال این مجازات‌ها دل هواداران جمهوری اسلامی را به دست نیاورده و آنها خواستار برخوردهای شدیدتری در مواجهه با پوشش اختیاری شدند. اما علت چیست که حکومت فعلا ترجیح داده مجازات‌ها را طبق میل هواداران تشدید نکند؟ یک مقام ارشد جمهوری اسلامی علت را انبوه میلیونی مخالفان حجاب اجباری می‌داند. عبدالحسین خسروپناه دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی چند روز پیش در جلسه در قم ابتدا گفت تردیدی نیست که عدم رعایت کامل حجاب در جمهوری اسلامی جرم است و فرد باید بازداشت و محاکمه شود.
ببینید قانون در جمهوری اسلامی اینه، هر کسی بی حجاب حتی ضعیف الحجاب هم باشه، قانون جمهوری اسلامی اینه که این جرم است، یعنی ضابط باید او را دستگیر بکنه، ببره دادگاه، حکم صادر بشود.
این مقام ارشد جمهوری اسلامی در ادامه افسود نمیتوان 2 میلیون نفر را بازداشت و محاکمه کرد.
دادگاه میتونه برای اونها بحث جرم رو دنبال بکنه، ولی از اول که نمیشه با 2 میلیون آدم ببرن تو دادگاه.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی همچنین حسین شریعت مدیری مدیر مسئول و نماینده رهبر جمهوری اسلامی در روزنامه کیهان را نخستین کسی دانست که با این لایحه مخالفت کرده.
اولین کسی که یه نقدی بر این مطلب نوشت آقای شریعت مدیری کیهان بود. یعنی حمله از سوی جریان انقلابی است، ولی دقیقاً در زمین بازی دشمن داره دوستان کار میکنن.
پس از انتشار این سخنان، حسین شریعت مداری سرمقاله روز شنبه این روزنامه را به این موضوع اختصاص داد و از خسروپناه انتقاد کرد. اما یک سر دیگر کشمکش های اخیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر است. پس از انتشار لایحه دولت، این ستاد به شدت با متن منتشر شده مخالفت کرد و خبر داد که لایحه جداگانه ای تهیه کرده و به مجلس خواهد فرستاد. لایحه ای که به نوشته روزنامه های اعتماد و هم میهن نقض حریم خصوصی شهروندان بیش از پیش است. در 2 روز گذشته شایعاتی درباره استعفا یا حتی برکناری محمد صالح هاشمی گلپایگانی دبیر این ستاد منتشر شد. به هر روی فارغ از این کشمکش ها در بین مقام ها و هواداران جمهوری اسلامی، نافرمانی مدنی زنان علیه حجاب اجباری در ایران همچنان تداوم دارد. با این تفاوت که در گذشته مقام های ارشد جمهوری اسلامی مخالفان حجاب اجباری را تعدادی اندک و انگشت شمار می خواندند و اکنون به شمار میلیونی آنها اذعان دارند.
گزارشی بوده از حسن جعفری. اما همونطور که در همین گزارش هم شنیدید، امام جمعه کرج و نماینده علی خامنه‌ای در استان البرز در اظهاراتی خطاب به مقام‌های جمهوری اسلامی درباره پیامد لایحه جدید حجاب هشدار داد و گفت که این لایحه توان جلوگیری از فروپاشی دیوار برلین نظام را ندارد. همزمان احمد علم الهدا امام جمعه مشهد نیز آن را لایحه صیانت از بی‌حجابی خواند و از مجلس خواست لایحه ارائه شده از سوی قوه قضاییه و دولت را تصویب نکند. نظرات سمانه سوادی حقوقدان و فعال حقوق زنان را درباره چنین اظهاراتی میشنوید.
در طول این چند روزی که از انتشار لایحه حجاب و عفاف گذشته، کاملا شاهد عجز و استیصال جمهوری اسلامی در مواجهه با مسئله پوشش اجباری هستیم. همونطور که مشخصه، این لایحه برای چندمین بار حق انتخاب پوشش افراد رو نقض کرده و اون آپارتاید جنسی جنسیتی که جمهوری اسلامی خود از ابتدای حکومتش برقرار کرده اون رو میخواد تثبیت بکنه. در واقع در طول ماهای گذشته خیلی ها بر این باور بودن که برخورد هایی که با افرادی که به حجاب اعتقاد ندارن در ایران میشه غیر قانونی است. خب جمهوری اسلامی با یک همچین لایحه‌ای در واقع میخواد این برخورد ها رو قانونی بکنه، اما داریم میبینیم که اصولگرایان و حامیان حکومت اصلا از این لایحه راضی نیستن. از نگاه اونها این لایحه اتفاقا قانونی کردن بی‌حجابی است و میگن که یعنی چی؟ یعنی پس پول بدهند و بی‌حجاب بشوند. از طرفی فعالان حقوق زنان، فعالان حقوق بشر، اونها میگن این لایحه و این جریمه در نظر گرفتن به نوعی طبقاتی کردن مسئله انتخاب پوشش هستش. خبرهای دیگه منتشر میشه از این که افراد میگن که خب تعداد افراد غیر باورمند به حجاب زیاد هستن، مگر میشود همه را در واقع به همه تذکر داد و با همه برخورد کرد؟ از طرف دیگه فعالان راضی نیستن و همونطور که میبینین جمهوری اسلامی دچار یک سردرگمی و عجزی هست در مواجهه با این مسئله و به نظر میرسه که راه حلی برای برون رفت از این وضعیت تا به این لحظه پیدا نکرده. این رو هم در نظر بگیریم که تمام این اتفاقهایی که داره میفته ثمره مقاومت روزمره زنانی است که در ایران دارن زندگی میکنن و به شکل هر روزه با حجاب اجباری، با قانون حجاب اجباری مبارزه میکنن.
گفتگویی بود با سمانه سوادی، حقوقدان و فعال حقوق زنان. به این ترتیب به پایان مجله بعد از ظهر امروز میرسیم. من شاهین بشیری به اتفاق همه همکارانم که من رو در ارائه این برنامه یاری دادن روز خوبی رو برای شما آرزو میکنم و امیدوارم همچنان شنونده ادامه برنامه های ما باشید.